سازی، چون یکی از من در واقع به نظر چالش هایی که در طی این سال ها اتفاق افتاده این بوده که اعتماد جامعه شاید نسبت به پزشک خوانده و پزشک عمومی، پزشک خوانده اینها شاید کمتر، یعنی مردم احساس میکنن که اگر
اون فرهنگ سازی صورت نگرفته به درستی.
بله، این یعنی به نظرم در کنار اون مسائل فنی که بعد اتفاق بیفته و تا اونجایی که من در جان هستم و آقای دکتر سمولی هم اشاره فرمودن خدا شکر داره الان به شدت پیگیری میشه و در حال انجامه، این بحث فرهنگ سازی هم نظرم خیلی مهمه، یعنی ما باور داشته باشیم، مردم باور کنن که این نظام ارجاع پزشک خوانده به نفع همه هست، باعث میشه که در واقع هم از نظر اقتصادی، از نظر بحثای این که بیماری ها دسترسی به خدمات بیشتر میشه، عدالت در سلامت بهبود پیدا میکنه، چون که دیگه همه افراد میتونن به خدماتی که نیاز دارن دسترسی پیدا بکنن و بعد هم جلوی یه سری خدماتی که غیر ضروریه گرفته میشه، یعنی همین الان بالاخره به خاطر این که پزشک خوانده و نظام ارجاع نداریم یه بخش قابل توجه از خدماتی که داره ارائه میشه تو کشور غیر ضروریه و این باعث تحمیل هزینه به مردم میشه، به بیمه ها میشه، با اجرای این نظام خوب جلوی این هزینه های غیر ضروری هم میتونه گرفته بشه.
و یه نکته مهم هم هست آقای دکتر درودی، حالا در کنار نکاتی که حضرت علی اشاره کردید، بحث نظارت هم خیلی مهمه، این که ما نظارت بکنیم و مراکزی که قرار هست خدمات ارائه بدن و نحوه خدمات رو، خدمات دهی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. خیلی ها از مراکز بهداشت راضی نیستن و ترجیحشون این هست که بابت حتی خدماتی که رایگان قرار هست در مرکز بهداشت به اونها داده بشه مراجعه نکنن و برن سمت همون خدمات رو بگیرن اما هزینه هم بابتش پرداخت بکنن و رفتار کارکنان و اینها رو مطرح میکنن، عدم پاسخدهی صحیح رو مطرح میکنن. این هم دلیلش اینه که اون نظارت به درستی انجام نمیشه و انگار یک منتی بر سر مردم هست بابت خدمات حوزه بهداشتی که به صورت رایگان باید ارائه بشه. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر نجب علی درودی، دکترای اقتصاد سلامت و حوزه علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران که با اشرف صبح همراه بودید. خدا نگهدارید.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران، سلام، خوش آمدید به اشرف صبح.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر انیسیان، چرا نظام ارجاع در کشور ما به درستی اجرا نشد و ما دلایل مختلفی رو از زبان کارشناسان صاحب نظران شنیدیم، فکر می‌کنم دقایقی هم با ما همراه بودید و صحبت‌های دکتر درودی رو شنیدید، نقش پزشکان عمومی و متخصص در ترمیم یا اصلاح نظام ارجاع رو از زبان شما بشنویم. کلا سازمان نظام پزشکی ایران آیا نقشی داشت؟
بله، ما در سازمان نظام پزشکی اصلا یه اداره کلی داریم با اسم اداره کل پزشکی خانواده و قطعا الان پزشکان خانواده که در طرح پزشکی خانواده دارن کار میکنن هم عضو سازمان نظام پزشکی هستن و هم در واقع به نوعی خرید خدمت بخش دولتی از بخش خصوصی هستش.
بله،
به همین دلیل نظام پزشکی نقش بسیار پررنگ و فعالی در پزشکی خانواده داره.
آیا راضی هم هستید از فعالیت با عنوان پزشک خانواده، یعنی پزشکان عمومی، از بحث پزشک خانواده و آن شرایطی که برای پزشک خانواده اون نظام ارجاع ماده حالا در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر داره پیاده سازی میشه رضایت دارند؟
ببینید، بذارید من موضوع رو به این شکل دیگه خدمت شما بگم.
بفهم،
پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه کشورها راه افتاده برای اینکه هزینه های غیر ضروری نظام سلامت رو کم بکنه.
بله،
شاخص های اصلی سلامت رو پایش بکنه و دسترسی به خدمات سلامت رو تسهیل بکنه.
بله،
اما شیوه که در کشور ما اجرا میشه این هستش که یک نام زیبا و یک روش اجرای نادرست. اگر ما بخوایم نظام سلامت بیاد و نظام ارجاع و پزشک خانواده رو اجرا بکنه، اول شخص رئیس جمهور باید بیاد تحت پوشش پزشک خانواده. و بعد تمام وزرا، تمام نمایندگان مجلس به عنوان الگوسازی و رفتار سازی. وقتی که مقامات کشور خودشون درگیر این میشن که حق انتخاب پزشک متخصص رو ندارن، باید به یک گروه مشخصی از پزشکان متخصص مراجعه کنن،
بله.
حق انتخاب مرکز درمانی رو ندارن، برای اینکه باید به یک مرکز درمانی خاص مراجعه بکنن، و حق انتخاب در واقع تعدد مراجعه برای مثلا مشکلات خاص یا یک مشکل رو به پزشکان متعدد ندارن، اون موقع متوجه میشن که آیا این با ساختار فرهنگی کشور ما سازگار هست یا نه. ما در پزشک خانواده به دلیل اینکه ساختار نظام سلامت ما، ساختار پزشک در واقع خانواده و نظام ارجاع نبوده، ساختار طب ملی نبوده، و بیمه ها فارغ از اینکه شما در قالب نظام ارجاع مراجعه کردید یا خارج از نظام ارجاع، بدون سقف پوشش دادن، هیچ وقت در کشور ما اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه یک پوشش بیمه خدمات منحصرا از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشه.
باید.
یعنی بگن شما میخوای بری به هر پزشکی دلت میخواد مراجعه کنی، اشکال نداره، از جیبت پول بده برو مراجعه کن، داروت هم برو از جیبت بخر. اگر نمیخوای این مسیر باشه، میخوای از بیمت استفاده کنی، بسیار خوب، باید بری پزشک خانواده داشته باشی. پزشک خانواده بر اساس پروتکل ها و بر اساس گایدلاین های ابلاغ شده وزارت بهداشت شما رو ارزیابی میکنه، اگر باید. نیاز بود ارجاع میده به پزشک متخصص، اگر جایی پزشک متخصص نیاز دید شما به فوق تخصص ارجاع میده، و بعد خدمات در چارچوب نظام ارجاع انجام میشه.
اما این پیاده سازی نشد. در همه جای دنیا عملا سیستم همین گونه بود که شما اشاره کردید دکتر انیسیان، ولی این اجرا نشد. خیلی کار پیچیده‌ای هم نبود.
این که هیچ چیزی نبوده.
بله. میخوام بگم خیلی کار پیچیده‌ای هم نبود.
نمایندگان مجلس اولین نفرایی بودن که کسایی که قانون رو تصویب کردن دیگه،
بله.
خودشون اومدن تحت پوشش پزشک. یک نماینده مجلس من معرفی کنید که تحت پوشش پزشک خانواده باشه. یک وزیر معرفی کنید تحت پوشش پزشک خانواده باشه.
حالا من که اطلاعی ندارم بخوام معرفی کنم، ولی حتما اگر بودن خودشون معرفی کنن.
فرماندار معرفی کنه که تحت پوشش پزشک خانواده باشه. تا زمانی که ما از بالا شروع نکنیم،
بله،
فرهنگ سازی نمیشه. ما به افراد متمول حق انتخاب میدیم، به افراد محروم حق انتخاب نمیدیم. این عدالت در
آیدو تو انسی. اگر موافق باشید از زبان آیدو تو تعاملی بشنویم. آیدو تو تعاملی
بفرمین دستتون.
ارادت. ممنون که با هشت صبح همراه هستید. آقای دکتر انیسیان به مواردی اشاره کردن که در نظام ارجاع و پزشک خانواده ما عملا در کشورمون پیاده سازی نشد، و عنوان کردن که اگر قرار هست از حق از بیمه ها ما پرداختی داشته باشیم، حتما اون ارجاع از طریق پزشک خانواده صورت گرفته باشه و این رو تبدیل بکنیم به یک الزام برای کسانی که قرار هست از بیمه ها در واقع استفاده بکنن، و این خودش میتونه کمک کنه به ارتقای پزشکی خانواده، اما انجام نشده. چرا؟
ببینید، من تمام فرمایشات دو عزیزی که امروز در برنامه تشکر
کردن
کاملا قبول میکنم. خب حالا ممکنه بعد موارد توضیح رو با هم بحث کنیم. منتها ببینید، به نظر من این بحث خیلی جلوتره. من یه مقدار بحث رو میبرم عقب‌تر که ببینیم مشکل کجاست. شما فرمودید چرا اجرا نشد، به چرا اجرایی نمیشه. البته ببینید، من خدمتتون گفتم اون کلمه هم که شما اشاره فرمودین، رها شدگی، نه، من باز ادعا دارم، میتونم ثابت کنم در روستاها به غیر از اعتراضی 30 میلیون نفر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت و بیمه سلامت و تامین اجتماعی اجرا شده.
نه، من منظورم از رها شدن اینه که ما یک شروع خیلی خوبی داشتیم، ولی اون شروع خوب رو ادامه ندادیم. آیدو تو تعاملی،
نه شما اینو اینجوری اسکاپ برام که تعمیم به شهرش، حالا برای تعمیم
همین رو میگم دیگه، رها شد و تعمیم داده نشد.
آره، اون هر چه اسکاپ برام دیگه نظر شما. من ببینیم، ما همین حالا 30 میلیون زیر 30 میلیون حدودا 30 میلیون نفر داشت بشه به چهارواده
آیدو تو تعاملی. 20 سال از اجرای طرح میگذره، الان باید کل ایران تحت پوشش قرار میگرفت.
ببینید، من به خاطر اینکه بحث رو یه میفتر که این وقت کم دورتر کنم، ما برای برنامه پیزش خانواده خوب حداقل یه مثلث نیاز داریم. خب این مثلث هر کدوم ازش باید کار خودش رو به خوبی انجام بده. یک سلش اول دولت هست، یعنی دولت چه وزارت بهداشت چه سازمان برنامه بودجه، من کل دولت رو میگم، یعنی اینجا وقتی دولت میگم هدف من فقط وزارت خونه بهداشت درمان نیستش. خب اون عزم ملی که فرمودی خب این باید باشه تو هر برنامه بدن. دوم تخصیص منابع، وقتی عزم ملی شد شما میخواین یک برنامه رو بعدن اجرا کنی، دوم مثل نسا این منابعش کجاست، این منابعش ارتباط داره به تخصیص منابع سازمان برنامه بودجه، خب وزارت خونه پیشنهادنده است، و تصویب نمایندگان محترم مجلس شما مثلا امسال بودجه ما رو ببینی خودتون قضاوت کنید که با این پول ما چقدر میتونیم این برنامه رو اجرا کنیم. بعد از تخصیص منابع پایداری منابع است، یعنی ما بیام به مردم بگیم آقا ما امسال انجام میدیم، سال آینده به هر علتی، حالا این علت ها دیگه من نمیخوام بشمارم، این پول برای ما پایدار نشه. وقتی پایدار نشه خب پزشک نمیتونه، ما بریم امروز پزشک از مطبش بکشونیم بیام برای ما کار کنه، بعد از یک سال بگیم آقا ببخشید ما پولی به ما ندادن، نمیتونیم پول دار شما برگرد جایگاه خودت. ببین عزیز من، ما 90 میلیون جمعیت داریم، خب وقتی 90 میلیون جمعیت رو بر مبنای حد 3000 میگم بیشتره، با 3000 30000 پزشک نیاز داریم، کل پزشکی که حالا ما در سطح اول داریم به 10000 نمیرسه، بنده باید 20000 پزشک بیارم. خب این 20000 پزشک از کجا باید بیارم؟ حتما باید بخش خصوصی بیارم. خب بخش خصوصی یعنی چه؟ یعنی بخش خصوصی میخوام بیارم، آیا ببینم من حقوق 30-40 میلیونی که همین الان به پزشک آموندم بدم با این پول بیان با ما همکاری کنن؟ و اینا منابع میخواد، میگه نه همکاری نمی کنن. خب چقدر بهشون بدم؟ اون مقداری که با بازار آزاد من بدم بعدا این چقدر از اینا به ما میتونن اعتماد کنن بیان با ما همکاری کنن؟ ببینید مسئله اینجاست، یعنی اینا به این آسونی نیست دوستان، میگن باید اینا رو یکی یکی بحث کنیم. به خاطر میگم یا ایشالله شما جلسه‌تون یه جلسه مختصی قرار بدیم ما یه مقدار بگیم. بعد از منابع پادار تامین نیروی انسانی، ما به نیروی انسانی رو تامین کنیم. خدمتتون گفتم ما همین حالا پزشک کم نداریم، ولی پزشکی بیاد تو این طرح باید یک جاذبه این طرح از لحاظ معیشتی از لحاظ مالی برای پزشکامون داشته باشه و تامین آینده. یک پزشکی میاد با من همکاری کنه بگه بعد من مثلا 20 سال با این برنامه هستم این مقدار بنده درآمدم هستش. بعدم ساختار، آیا ساختار رو چیکار کنیم؟ ما این همه ساختار داریم نداریم، از کجا استفاده کنیم؟ از مطب ها استفاده کنیم؟ خب ما هر مطب یه امروز دست بزنیم با ما کمک کنه، حداقل حداقلش میانگین 35 میلیون تومان ما در کشور ایشان شهرها فرق میکنن. این اجاره میخواد، همه اینا ببینیم منابع مالی میخواد. بعدم در ساختار الکترونیک خب حداقل ما 4 تا که تخصیص منابع باشه، پایداری منابع باشه، بعد از اون ساختاری که اینا کارهایی است که در طرف دولت باید انجام بشه، پرونده سلامت کامل کارهایی نشون بده که خب الحمدلله خیلی از اینا انجام شده. این یه مسئله. مسئله دوم
بعد دولت که میگید آقای دکتر تعاملی خود شمایید دیگه، یعنی شما و وزیر دوستانتون عملا باید این رو پیگیری بکنید، و به گونه ای گفته میشه این مسائل از سمت شما که انگار قرار نیست به درستی اجرا بشه. حالا امیدواریم این مباحث حتما مطرح بشه. ما هم آقای دکتر تعاملی این موضوع موضوع مهمیه و حتما مجددا در برنامه های دیگر شبکه رادیو اقتصاد به این موضوع خواهیم پرداخت. خواهشم اینه که حضورا تشریف بیارید و حتما بشینیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و راهکار بدیم، کمک کنیم به اجرای بهتر پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشورمون. ممنونم از همراهیتون جناب دکتر سعید تعاملی، مشاور معاون بهداشت وزیر که با هشت صبح همراه بودید.
من اجازه بدید اون دوزلشم بگم.
یک دقیقه بفهمید.
بله یه دلش مردم هستن، بله در رابطه با مردم باید فرهنگ سازی بشه، اعتماد سازی بشه تا مردم استقبال کنن، اینم خب یه شرایط خود. یک زلش کارکنان نظام سلامت هستن، در دست اونا پزشک هست، مراقب سلامت هستش، خب اینا هم باید یکی چکار بکنن؟ استقبال کنن. این استقبال اینا خدمت رو بستگی بین داشت ما به اینا میخوان چقدر پول بدیم. من فکر نمی کنم که با یه حقوق که ما در سر دورتی فیلن به پزشکای عموم میدیم باز اینا بیان از برنامه استقبال کنم.
خیلی ممنونم از همراهیتون های دکترم. ما حتما میشینیم راجع به موضوع صحبت کنیم، قطعا باید همه ابعاد اون مورد واکاوی قرار بگیره.
بله مورد استقبال بشه به مقصد شما عزم که انشالله باید تو فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی داره.
خیلی ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدارتون. آقای دکتر انیسی، من فقط یه سوال بپرسم، خیلی کوتاه پاسخش رو از زبان شما بشنویم. چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی هزینه هایی که خانوارها برای سلامت پرداخت خواهند کرد اجرای درست پزشکی خانواده؟ خیلی کوتاه.
همونجوری که آقای دکتر تعاملی فرمودن، دولت باید اراده خودش رو در قانون بودجه نشون بده که میخواد این طرح اجرا بکنه. دو، اینکه ما نه مشکل کمبود پزشک داریم نه مشکل کمبود کادر درمان داریم. همونجور که آقای تعاملی فرمودن، مشکل این هستش که شما وقتی میخوای نیروی تخصصی استفاده بکنی باید هزینه های لازم رو پرداخت بکنی، وگرنه نیروی تخصصی برای شما کار نخواهد کرد. مطلب بعد این هستش که عرض کردم شرط اجرای پزشک خانواده این هستش اول بالاترین مقامات کشور بشین از سر سفره روستایی ها، بشین از سر سفره پزشک خانواده، اون موقع مشکلات حل میشه. تا زمانی که سفره افراد متمول دهک نهم و دهم جدا از سفره دهک های پایین تر، این مشکل حل نخواهد شد. هر سال هم ما بودجه رو اختصاص میدیم که کافی نیست و در نهایت باز 20 سال دیگه هم میشینیم باز با هم صحبت میکنیم و میگیم چرا طرح پزشک خانواده موفق نبود.
خیلی ممنونم از همراهیتون جناب دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران که با ما همراه بودید. ممنونم که با هشت صبح همراه بودید و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگه.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازید.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درسها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
پاییز را گرامی می دارد آن که مهر تو را در دل دارد. به نام خداوند زیبایی ها. فراوان درود و فراوان سلام نثار شما شنوندگان عزیز. حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش هستید؟ قدردان محبت های شما هستیم. دلمون میخواد از صمیم قلب ما رو همراهی کنید. به نظر میاد دو واحد باشه، اما در واقع یه دنیا حرف آموزش براتون داره. دو واحد اقتصاد رو میگم، همین برنامه‌ای که الان دارید گوش میکنید. به دو واحد اقتصاد خوش آمدید. امروز هم با سه کلاس درس در برنامه دو واحد اقتصاد در خدمتتون هست. کلاس اولمون کلاس کسب و کاره و موضوعش نیاز، خواسته و تقاضا در بازاریابیه. در کلاس دوم میخواییم سری بزنیم به بازار سرمایه و ببینیم سبدگردانی چیه و برای چه افرادی مناسبه. کلاس سوممون درباره سواد مالیه. میخوایم از ضرورت و نیاز آموزش سواد مالی به خردسالان صحبت کنیم. شما هم که با ما همراهی در دو واحد اقتصاد، بگید از کجا شنونده برنامه هستید و در حال حاضر چه میکنید؟ شما قبل از اینکه محصول یا کالایی رو خریداری بکنید در چه وضعیتی هستید؟ به اون کالا نیاز دارید؟ خواسته شماست یا تقاضای شما؟
دو واحد اقتصاد، افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شدید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد
همراه با شما شنوندگان عزیز اومدیم به کلاس اول، در واقع ببینیم نیاز، خواسته و تقاضا در بازاریابی چی هست، اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن و چطور میشه از اونها برای افزایش فروش استفاده بکنیم. استاد ما در این کلاس آقای دکتر شاهین شاکری از کارشناسان خوب کسب و کار هستن. آقای دکتر شاکری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما، خوشحالم که رحمت شما هستم، امیدوارم بتونیم زنگ خوبی با هم داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر شاکری اگر موافق باشید در ابتدای همین کلاس ما گزارش همکارم و گفتگوی ایشون رو با یکی از هموطنان عزیز بشنویم، برگردیم و بعد در خدمتتون باشیم.
خیلی هم عالی،
متشکرم.
بنده مهدی علی محمدی هستم، مدیر تولید شرکت. من 40 سالم هستش تو حوزه فناوری نان و حباب داریم فعالیت میکنیم و دستگاه های نان و حباب رو طراحی میکنیم و میسازیم و به صنعت معرفی میکنیم.
تو حوزه کشاورزی درسته؟
تو حوزه کشاورزی کاربرد داره و تو حوزه تصفیه آب و فاضلاب تو چندین بخش این فناوری کمک میکنه و باعث میشه که راندمان کاری شما و اون بحث بازدهی و صرفه جویی رو داشته باشیم.
آقا نیاز، خواسته و بازاریابی رو چطور تمیز قائل میشید؟ حالا اون اتفاقی که داره برای حوزه فروشتون میافته؟
ببینید در واقع کاری که ما انجام میدیم، چون ما یک سری چالش ها رو تو محیط های صنعتی شناسایی میکنیم، یک سری تقاضاها داریم که یک سری مشکلات دارن، طبق اینا پیشنهاد خودمون رو میدیم. یعنی در واقع روشی که ما معرفی میکنیم، پیشنهادی که میکنیم، بسته به شرایط و اون مشکلی که تو هر صنعتی موجود داره، در واقع راهکارهای متناسب با صنعت مختلف رو ما ارائه میدیم.
خب تو حوزه بازاریابی دونستن نیاز، خواسته و تقاضای مشتری چقدر باعث افزایش فروشتون میشه؟
100%. به هر نوع مشکلی که هستش ما اگر اینو خوب بشناسیم، اگر بدیم دقیقاً مشکل چی هستش، راهکارهای بهتری ارائه میدیم و خیلی کمک میکنه به ما این قضیه.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما. ممنون. زنده باشید.
متشکرم. درود بر شما. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 برنامه دو واحد اقتصاد همراه ما باش.
خب برگردیم به کلاس درسمون، همراه بشیم با آقای دکتر شاهین شاکری عزیز و ببینیم که نظرشون درباره گزارش برنامه چیه و بعد بریم سراغ موضوعمون.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
خیلی خوب اشاره کردن دوستان که در مورد این نیاز و عرضه و تقاضا صحبت کردن. داستان اینه که نیاز، عرضه و تقاضا که یک مثلثی رو انگار تشکیل میدن که نیاز با عرضه، نیاز با تقاضا، عرضه با تقاضا، این همه با هم رابطه دارن. و خواسته اینا یه مثلثی، حالا بگیم هم مثلث بهتره، یه مثلث تشکیل میدن که یه جوری قلب تپنده کسب و کاره. من اگه این مفهوم رو درک بکنم میتونم موفقیت کسب و کارم رو رقم بزنم و به سمتش برم، اگه براش برنامه‌ریزی بکنم. اگه نکنم و همینجوری بدون برنامه پیش برم که خب آینده خوبی نداره. من پس باید نیاز عرضه و تقاضا رو بشناسم.
حالا به این قطب نمای بازاریابی هم میگن، درست آقای دکتر؟ بهش قطب نمای بازاریابی هم میگن.
یه جوری مسیر رو مشخص میکنه دیگه. من این ظرف قدیمی ها رو یه سونه یه اکولایزر داشتی صدر بالا پایی میکردیم.
بله بله.
حتی شما توی استودیوشن از اینا داریم با مدل دیگه‌شو. هر فعالیتی که انجام میدیم انگار شبیه اینه. نیاز رو پیدا میکنیم، بعد یه ذره عرضه رو بیشتر میکنیم، تقاضا میاد پایین‌تر، انگار تقاضا رو بیشتر میکنیم، بعد نیاز رو بیشتر میکنیم. اینا به هم وصله. یه جورایی باید با اینا بازی کرد. اگه من درست بتونم با اینا بازی بکنم، میتونم کسب و کارمو جهتش رو مشخص بکنم و موفقیتش رو رقم بزنم. بعد ولی از کجا شروع میشه؟ از اون نیاز شروع میشه.
اینا با هم دارن آقای دکتر شاکری؟ چه فرقهایی با همدیگه دارن؟ اگر که بخواییم کنار همدیگه بچینیمشون، احساس میشه که مثلا نیاز، خواسته، تقاضا اینها تقریبا توی یک راستا هستن، یک مفهوم رو تداعی میکنن، ولی انگار از نظر کاربردی توی بازاریابی با همدیگه فرق میکنن، همینطوره؟
دقیقا فرق میکنن، به هم ربط دارن، توی خط نیستن. از نیاز باید شروع بشه. نیاز اون انگیزه ایه که باعث میشه به سمت بازی فروش بریم. یه کارآفرین، یه تولید کننده یک نیازی رو شناسایی میکنه. نیاز چیه؟ یه کمبود اساسیه یا یه حالت مطلوبیه که تو ذهن ما هست اما نداریمش. پس یه فاصله یه بین وضعیت فعلی و وضعیت موجود. من یه کارآفرین میبینی شناسایی میکنم، میگم مثلا طرف میگه کاش اینجوری بود. به قول دکتر روستا خلابی‌نماز میگفتن که پدران بازاریابی ایران میگفتن که مملکت ما پر از ای کاشه و هر ای کاش یه فرصته، یه نیازه،
منشأ یک اختراع میتونه باشه.
دقیقا یه جایی که من رو اون سرمایه‌گذاری کنم و براش این نیاز رو برآورده بکنم و یک محصول خدمت جدیدی بدم. پس نیاز مثل همون سلسله مراتب نیاز مازلو که مطرح میشه، مثل نیاز به آب و غذا و پناهگاه و امنیت و اینا، نیاز یه کمبود اساسیه و یک حالت مطلوبه. حالا از این نیاز کل داستان شروع میشه.
پس اصلی ترین محرومیتی که آدم ها درک میکنن هنگام خرید یا تقاضایی برای یک محصول همین نیاز هست.
اصلشون نیاز است. حالا این نیاز چجوری برطرف میشه؟ توسط محصول یا خدماتی که نیاز میاد برطرف میکنه و حالا اون بهش میگیم، حالا ما توسط تقاضایی که مخاطب داره. حالا اگه من بتونم برای اون نیاز یه چیزی آماده بکنم که با تمایل و توانایی مخاطب همخوانی داشته باشه، من میتونم وارد این بازار بشم. یعنی مثلا مخاطب بخواد، نیاز داره به ارتباط، حالا من میتونم برای این یه گوشی خیلی گرون قیمت طراحی بکنم، میتونم برایش یه گوشی خیلی ارزان قیمت طراحی بکنم. یه گوشی، این انواع گوشی ها رو داره میگه، انواع گوشی ها خواسته هایی هستن که اون نیاز رو برطرف میکنن. حالا من مثلا وضع مالیم ممکنه خیلی خوب باشه، یه گوشی خیلی گرون بخرم، یا نوزم خوب نباشه، یا اصلا دوست نداشته باشم اون برند خاصو و بیام یه مدل گوشی ارزان‌تری رو بخرم. پس بر اساس تمایل من و توانایی من مشتری، بازار، اون تولید کننده یا اون کارآفرین باید بتونه تشخیص بده و محصولی آماده بکنه که بتونه این نیاز من رو برآورده بکنه.
بله.
این دو تا رابطهشون الان فعلا مشخص شد. یه نیاز داریم، یه دونه تقاضا یا اون خواسته ای که حالا برآورده میشه. تقاضا میشه همون خواسته به اضافه اون توانایی مالی، توانایی و تمایل. اینا با هم دیگه تقاضا رو ایجاد میکنه.
خب از این
رابطه چطور می‌داریم؟ رابطه بین عرضه و تقاضا که حالا اینا باید مدیریت بشه. یه جوری مثل الاکلنگ، اگه من خیلی یه چیزی عرضه بکنم، انگار که طرف میگه خب این چیز زیاده و خیلی انگار دوستش نداره. اگه خیلی کم عرضه بکنم، اون خاصیت کمیابیش اصلا جذاب میشه براش. این هر چیزی که اولش میاد هم میگن اولش قیمتش بالاتر، اصلا قیمت نوبرانه ما داریم همیشه.
دقیقاً.
چون تازه اومده، کمه، کمیابه و برای همه جذابتره. خواسته بیشتری براش هست، تقاضای بیشتری براش هست و این قیمتی میاره بالا. پس بازی میکنیم با اون اکولایزر، بازی میکنیم، انگار تقاضا رو یکم اینجا واس ارزش رو یکم بعد انگار کمتر بکنی، انگار تا بتونی مثلا قیمت رو ببری بالاتر. اگه قیمت رو خیلی ببری بالاتر، دیگه مخاطب نمیتونه بخرتش. پس باید بازی کنی، به یک حد تعادلی برسی که نیاز مخاطب برطرف بشه، خواستش رو بتونه برآورده بکنه، از این ور پولش رو داشته باشه، از این ور خوشگل باشه، تمایلش رو داشته باشه، یه اسم و رسم خوشگل خوب براش داشته باشه. پس همه اینها در کنار هم که قرار میگیره با مفاهیم مختلف بازاریابی، همه اینه که میاد، اینکه رسانم درست باشه، تبلیغاتم درست باشه، مفهومی که میخوام برسونم درست باشه، حالا میتونم اون کسب و کارم به سمتی که باید ببرم. خب وظیفه بازاریاب اینه که بتونه شناسایی کنه مخاطب واقعا این نیاز رو داره یا نه، مخاطب برای این چقدر حاضر هزینه کنه، نیاز اصلیش چیه. بچه فروش که محصول منو فروختن بازخورد بگیرن، از کدوم بخشش راضی بودی، کدوم بخش نمیخواستی، تا بتونن دوباره بدن به بچه.